بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. با عرض سلام خدمت همه بزرگواران، کتاب نهایت الحکمه را رسیدیم به مرحله ششم، مبحث مقولات عشر، الفصل العاشر فی احکام مختلفت للکم. در جلسه پیشین احکام گوناگون کم را خدمت شما عرض کردیم، غیر از اون سه حکم مشهور که در فصل نهم هم اشاره شده بود، در بحث تعریف کم هم گفته شده بود و عبارت بود از مساوات و عدم مساوات، انقسام و وجود عاد. سه حکم دیگر را هم در جلسه پیشین خدمت شما عرض کردیم. رسیدیم به ابتدای حکم چهارم، الرابع قالوا ان الابعاد متناهیه. در حکم چهارم به یکی از مباحث مربوط به کمیت علامه طباطبایی می‌پردازند. این مبحث همانی است که با عنوان بعد در فلسفه و ریاضیات شناخته میشه. یک نزاعی بیان در واقع فلاسفه، یا بگید بهتر بگیم ریاضیون هست و فلاسفه هم، چون در از حیث اینکه از وجود عالم طبیعت سخن میگوین این بحث رو داخل در فلسفه کردن. این نزاع این هست که آیا ابعاد متناهیند یا نامتناهی، به بیان دیگر آیا بعد جهان طبیعت متناهی است یا نامتناهی. مثلا بر فرضی که ما بخوایم از این اصطلاحاً عالم یه خطی مثلا ترسیم بکنیم، آیا این خط در عالم طبیعت که عبارت از همه کهکشان‌ها و اینها هست، بالاخره به یه نقطه‌ای میرسیم که این عالم طبیعت به پایان برسه یا خیر؟ اگر بگید بود متناهی است، یعنی آقا یک خط نامتناهی در عالم طبیعت نداریم و عالم طبیعت هم به این معنا که دارای بعد نامتناهی و ابعاد نامتناهی باشد معنا ندارد. ولیکن اگر گفتیم ابعاد عالم طبیعت نامتناهی هست، یعنی هر اندازه شما در این جهان پهناور عالم طبیعت، اهم از کهکشان ها و کرات، این هایی که در علم کیهانشناسی مورد بحث قرار میگیره، هر اندازه پیش روی بکنید به یه نقطه ای نخواهید رسید که در آن نقطه اصطلاحاً جهان طبیعت به پایان برسه. اگه این رو بگید، یعنی شما بر این باورید که ابعاد جهان طبیعت نامتناهی است. لذا باید توجه داشته باشین که تناهی یا محدود بودن در این معنا وصفی است که به کمیت و امور کمی تعلق میگیره، و به تعبیر دیگه این معنای از تناهی و محدودیت در جهان طبیعت از لوازم ذاتی کمیت هست. لذا در جهان طبیعت فرض بگیرید اگر چیزی فرض شود، یا در جهان هستی چیزی فرض بشه کمیت نداشته باشد، لذا این تناهی به این معنا نیز نخواهد داشت. مثلا مثال میزنن، میگن نقطه در نگاه فلسفی بود ندارد چون کمیت ندارد، دقت میکنید، لذا نهایت هم برای نقطه معنا نخواهد داشت. میگن نقطه نهایت و طرف خطه و خط به نقطه محدود میشه، و الا خود نقطه بود ندارد. خط یک بودی است، پیش از این مفصل خدمت شما توضیح دادیم. لذا بحث تناهی و عدم تناهی یکی از مباحثی است که همیشه مورد توجه فیلسوفان و ریاضیدانها بوده و دیدگاه‌های گوناگونی هم در این زمینه مطرح شده. بد نیست بدانید که از نظر بسیاری از حکما و حتی ریاضیون، ابعاد جهان، جهان طبیعت متناهی است نه نامتناهی. دقت می‌کنید، ابعاد جهان طبیعت متناهی است. مثلا فرض بگیرید برخی مثلا اینا برخی از این حکما هستن حتی قائل به وجود بعد مجردن، مثل ملا صدرا که در مورد مکان چنین نظریه‌ای داره. البته در مبحث عین مفصلاً درباره مکان سخن خواهیم گفت، دیدگاه ملا صدرا، دیدگاه ابن سینا و تفاوت دیدگاه‌ها رو خدمت شما توضیح خواهیم داد، به یک نکاتی هم از بیرون بر اون مطالب اضافه خواهیم کرد، لذا الان وارد این مبحث نمیشیم. همین اندازه بدانید که برخی از بسیاری از حکما بر این باورند که ابعاد جهان طبیعت متناهی است، و برای متناهی بودن ابعاد هم براهینی اقامه شده که عمدتاً براهینی است که در دانش ریاضیات و هندسه مورد بحث قرار می‌گیرد. لذا رأی مشهور حکما بر اینه که ابعاد جهان طبیعت متناهی و محدود به حدی است، لذا همین اونهایی که قائل به اینن که جهان طبیعت ابعاد متناهی دارد بحث کردن که حالا بعد اینکه این بود به پایان میرسه آیا خلع هست یا ملع، مثلا خلع به معنای فلسفی معنا دارد یا خیر، که اتفاقا در حکم پنجم به این مبحث خلع خواهیم پرداخت. ولیکن همین اندازه بدانید برخی از بزرگواران ایراد گرفتن بر براهین اثبات متناهی بودن ابعاد و این ایرادشون هم بعقیده بنده وارد هست. مثلا علامه حسنزاده آملی تمام براهینی که در مورد تناهی ابعاد جهان طبیعت اقامه شده را رد کرده اند، باطل دانستند و خود ایشون بر این باورند که جهان طبیعت ابعاد نامتناهی دارد و اینطوری نیست که شما به یک جایی برسید در جهان طبیعت بگیم آقا اینجا دیگه جهان طبیعت تمام شد. بنده هم بر همین باوری هستم که علامه حسنزاده آملی او رو مطرح کردن، بد نیست مراجعه بکنید. یک مقاله‌ای هم دیدم، مقاله علمی پژوهشی، در واقع دیدگاه‌های علامه حسنزاده آملی رو در مورد نامتناهی بودن ابعاد جهان طبیعت اونجا آوردن و تمام نقدهای ایشون رو بر اون تمام براهینی که بر متناهی بودن جهان طبیعت اقامه شده رو در واقع آوردن تو اون مقاله. خوبه، یک مقاله است که همه اینها رو یک جا جمع کرده، بد نیست شما از باب مطالعه پژوهش محور به این مقاله مراجعه بکنید. همین که کلید واژه علامه حسنزاده آملی و براهین تناهی ابعاد رو بزنید، این مقاله در گوگل نشان داده میشه و شما به راحتی میتونید دسترسی به این مقاله داشته باشید. بدانید که براهین ریاضی و هندسی بسیاری بر اثبات تناهی ابعاد جهان طبیعت اقامه شده که هیچ یک از اینها از قوت و استحکام برخوردار نیست. حالا برخی از این براهین، مثلا داریم همین برهان مصامته ای که الان میخوایم مورد بحث قرار بدیم، البته علامه اینجا نقد نمیکنن برهان مصامته را و تناهی بودن ابعاد را، لذا ظاهر سخن علامه اینه که ایشون این تناهی ابعاد جهان طبیعت را پذیرفتن. برهان مصامته هست، برهان سلمی هست و براهین دیگری، برهان ترسی ما داریم، برهان تطبیق بر این مسئله هست، برهان موازات داریم، براهین گوناگون که البته به عقیده بنده اینها رو برهان نگیم، بهتر بگیم استدلال های گوناگون، چون معمولا ما برهان رو به اون استدلالی میگیم که نتیجه یقینی در پی داشته باشه. ولیکن ایرادات جدی بر تک تک این براهینی که بر اثبات متناهی بودن ابعاد جهان طبیعت اقامه شده وجود دارد و میشه ایرادات جدی رو بر این براهین یا بگید استدلال ها وارد کرد. خب این مقدمه رو برای این گفتم که بدانید مبحث متناهی بودن ابعاد یا نامتناهی بودن ابعاد جهان طبیعت یکی از اون مسائلی است که به عقیده بنده مهمم هست. حالا من بخوام یه تبیین ساده داشته باشم، همین اندازه خدمت شما عرض خواهم کرد که بر از نظر ما ابعاد جهان طبیعت باید نامتناهی باشد. دلیلش هم روشنه. اگر بگوییم جهان هستی ظهور خداوند متعال هست و خداوند متعال نامتناهی است، قطعاً ظهور نامتناهی نیز مانند خود مظهر نامتناهی خواهد بود. اگر مظهر نامتناهی باشد، مظاهر او نیز نامتناهی خواهد بود. حالا تفاوتی نمی‌کنه که عالم عقل را مظهر خداوند متعال بگیریم، نامتناهی است. حالا اگر عالم عقل علت تامه عالم مثال باشد، عالم مثال هم نامتناهی خواهد بود و عالم مثال علت تامه عالم ماده باشد، او هم نامتناهی خواهد بود. ولیکن دقت داشته باشین که این نامتناهی هایی که ما در مورد عوالم فرض میگیریم، این نامتناهی ها رابطه طولی با یکدیگر دارن، لذا ایراد نگیرید که چگونه قائل به تعدد نامتناهی میشید. اونجایی تعدد نامتناهی ها محال هست که چند نامتناهی رابطه عرضی با هم داشته باشن. اگر شما دو وجود نامتناهی رو در عرض هم تصور بکنید، بله قطعاً این دو وجود نامتناهی بی‌معناست، چون در اونجایی که وجود الف هست وجود ب نخواهد بود و اونجایی که وجود ب هست وجود الف حضور نخواهد داشت، و یعنی متناهی بودن الف و بی که رابطه عرضی با هم دارن. ولیکن در جایی که رابطه طولی باشد، خورشید نامتناهی شعاع نامتناهی رو به دنبال خودش خواهد داشت، و چون رابطه عوالم نامتناهی رابطه طولی است، اینها با یکدیگر جمع خواهند شد. حالا ممکنه بگید تفاوتشون به چیه؟ میگیم تفاوتشون به شدت و ضعفه. خورشید نامتناهی باشد شعاعش هم نامتناهی است، ولیکن شدت نورانیت و گرمابخشی خورشید به مراتب بیشتر از اون گرمابخشی و نورانیتی است که شما به شعاع نسبت میدید. دقت میکنید؟ لذا مسئله تشکیک میاد وسط و تفاوت نامتناهی های طولی را به شدت و ضعف برمیگرداند. این رو فقط خواستم اشاره بکنم، روش تأمل بکنید و این براهین گوناگون رو هم مراجعه بکنید در مورد این تناهی یا عدم تناهی ابعاد جهان، جهان طبیعت. فی الجمله بدانید بزرگان بسیاری ایراد گرفتم بر براهین و بنده تا اونجایی که تحقیق و تفحص کردم این ایرادها بر اون براهین وارد بود است. مثلا خواجه نصیر طوسی خودشونی برهان مصامته رو قبول نکردن، ولیکن بله ملا صدرا برهان مصامته را میپذیره. حالا از این مقدمه که بگذریم، این برهان مصامته چیست که بر اثبات تناهی ابعاد جهان طبیعت اقامه شده است؟ این برهان مصامته را خدمت شما عرض میکنیم، تقریر میکنیم، بعد ببینیم آقا به کجا خواهیم رسید. ولیکن نقدهای این براهین رو دیگه میذاریم به پژوهش خودتون. تقریبا 5-6 تا مقاله علمی پژوهشی خوبی در نقد برهان مصامته نوشته شده، انشاءالله به اینها مراجعه بکنید، اگر ابهامی بود میتونید بپرسید. خب برهان مصامته که یکی از براهین است، براهینی است که بر اثبات تناهی ابعاد جهان طبیعت اقامه شده، بخوایم به صورت ساده برای شما تقریر کنیم، اینجوری خواهیم گفت. در برهان مصامته فرض می‌کنیم که ما یه خط نامتناهی داریم، چون فرض اینه که در واقع ما می‌خوایم از طریق قیاس خلف و برهان خلف اثبات بکنیم که ابعاد جهان طبیعت نمیتونه نامتناهی باشه. لذا نقیض سخن خودمون رو فرض می‌گیریم، میگیم آقا بر فرض که یه خط نامتناهی داشته باشیم، بعد نامتناهی باشه، یه خطی که دارای بعد نامتناهی و امتداد نامتناهی است رو فرض میکنیم. دقت کردیم؟ پس طبق فرض خلاف ادعای خودمون فرض میکنیم که یک خط نامتناهی که بعد نامتناهی است وجود داره. میگن به موازات اون خط نامتناهی اگر یک کره ای را فرض بکنیم که از وسط کره یک قطری، یعنی قطر کره، یک خط متناهی ترسیم بشه. یعنی شما یک کره ای را در نظر بگیرید، از وسط اون کره یک قطری برای کره ترسیم کنید، این خط در واقع خطی که قطر کره را تشکیل میده میشه متناهی. موازات این کره و خطی که از مرکز و وسط کره رد شده یک خطی هم داریم که این نامتناهی است طبق فرض. خب اگر خط نامتناهی فرض بشود و یه خطی که از مرکز کره عبور کرده است، او خط متناهی که از مرکز کره عبور کرده به موازات او خطی که نامتناهی است فرض بشود، در اینجا ما دو تا خط موازی با هم خواهیم داشت. یک خطی که از وسط کره عبور کرده و به اصطلاح قطر کره هست و دیگری او خط نامتناهی که کنار کره رسم شده و نامتناهی فرض شد. خب یک پیشفرضی داره این استدلال، اونم اینه که کره میتواند حرکت بکند. حالا اگر کره ای را که امکان حرکت دارد به سمت خط نامتناهی موازی قطر کره حرکت بدیم، ببینید کره داره حرکت میکنه، خطی از وسط کره عبور کرده، اگر این کره حرکت کنه به سمت اون خط نامتناهی، در این فرض او خطی که از وسط کره عبور کرده و قطر کره را تشکیل داده، وقتی تمایل پیدا کنه به سمت او خط نامتناهی، دیگه از حالت موازی بودن با او خط خارج خواهد شد. شما وقتی میتونید بگید این دو خط موازیان که در راستای یکدیگر حرکت کنن و به سمت هم کج نشن، تمایل پیدا نکنن به تعبیری. اگر او کره حرکت بکنه، خطی که از مرکز کره عبور کرده و قطر کره هست، ایت کج میشه، تمایل پیدا میکنه به سمت خط نامتناهی. خب اگر این خط کره، خطی که قطر کره هست، به واسطه حرکت کره از حالت به سمت خط نامتناهی حرکت کنه و از حالت موازات خارج بشه، این باعث میشه که او خط برخورد بکنه با اون خط نامتناهی، یعنی خطی که از مرکز کره عبور کرده با اون خط نامتناهی که در موازات کره بود، اینها با هم برخورد میکنن و در واقع اون موازات تبدیل به مصامته میشه. بدانید اصطلاح مصامته در برابر موازات گفته میشه. اگر دو خط رو طوری رسم کنیم که طرف هم کج بشن، به گونه ای که اگر اینا رو امتداد بدیم این دو خط رو همدیگر رو قطع بکنن، اینو میگن مصامته. بله؟ ولیکن اگر دو خط رو به گونه ای ترسیم بکنیم که اگر اینا رو امتداد بدیم همدیگر رو قطع نکنن، اینو میگن دو خط موازی. اینا رو شما تو ریاضی دوره ابتدایی خوندید. بله؟ خب اگر کره حرکت بکنه، او خطی که پیش از این قطر کره از قطر کره عبور کرده، در واقع از مرکز کره عبور کرده و قطر کره است و پیش از این موازی با خط نامتناهی کنار کره فرض شده بود، دیگه موازی نخواهد بود، بلکه به سبب حرکت کره او خطی که از مرکز کره عبور کرده تمایل پیدا میکنه به سمت خط نامتناهی و برخورد میکنه با او خط نامتناهی. این حالت رو بهش میگن مصامته. دقت میکنید؟ این حالت رو بهش میگن چی؟ مصامت. خب حالا اگر شما او خطی را که کنار کره نامتناهی فرض کرده بودی، او رو متناهی فرض میکردی، مشکلی پیش نمی آمد. اون نقطه مصامته، یعنی نقطه برخورد دو خط، میشد ابتدای اون خط متناهی. ولیکن فرض اینه که شما او خط را نامتناهی فرض کرده ای. اگر خط نامتناهی باشه و این خطی که از مرکز کره عبور کرده تمایل به سمت خط نامتناهی پیدا کنه، باید در یک نقطه اینا با هم تصامت بکنن، یعنی برخورد بکنن. در حالی که شما نمیتونی نقطه مصامته را در نظر بگیرید. دقت میکنی؟ چرا نقطه مصامته نمیشه در نظر گرفت؟ میگن چون اون خط مفروض خط نامتناهیه. بله؟ به عبارت دیگر اینا اینجوری تعبیر میکنن، میگن که آقا این مصامته، یعنی اون نقطه‌ای که میخواد دو تا خط همدیگر رو قطع بکنن، این نقطه برخورد دو خط یا همون مصامته، یه امر حادثه، حادث زمانیه و هر حادث زمانی یه اولی داره، بالاخره باید یک نقطه اولی باشد که اینا به هم برخورد کردن. لذا مصامته او خطی که از مرکز کره عبور کرده با خط نامتناهی هم باید نقطه اول داشته باشه. حالا اگر خط فرضی متناهی باشه، مشخصه که اولین نقطه مصامته، یعنی نقطه برخورد، در رأس اون خط خواهد بود، در رأس اون خط متناهی. ولی شما فرض کرده اید که این خط خط نامتناهیه، لذا این خط نامتناهی نمیتونه نقطه اول مصامته داشته باشد. چرا؟ چون نامتناهیه. هر نقطه‌ای که شما فرض کنید بالاتر از او هم میشه نقطه دیگری فرض کرد، چون خط نامتناهی است. نقطه اول ملاکت در این که این نقطه نقطه اول چیه؟ این نقطه برخوردو که میخوای بگی نقطه مصامته، اولین نقطه مصامته، ملاکت چیه؟ هر نقطه‌ای را که او خط نامتناهی رو قطع کنه اولین نقطه مصامته در نظر بگیری، بهت ایراد میگیرن. چه ایرادی؟ میگن آقا این خط نامتناهیه، چون نامتناهی اولین نقطه برخورد نمیتونی در نظر بگیری، چون هر نقطه‌ای که به عنوان اولین نقطه مصامته فرض بشه بالاتر از این یه نقطه دیگری هم هست، چون خط نامتناهی است. چرا اون نقطه رو شما نقطه اولین نقطه مصامته در نظر نگرفتی؟ حالا اگر اون مصامته تو نقطه زیرین باشه باز هم نمیشه، نقطه بالاتر از این نقطه مفروض باشه بازم نمیشه. دقت میکنی؟ چرا؟ چون رو هر نقطه‌ای که شما دست بذارید بگید این اولین نقطه مصامته است، با این اشکال مواجه خواهید شد که تو خط نامتناهی اولین نقطه مصامته نمیشه فرض کرد، چون هر نقطه‌ای رو که اولین نقطه بگیری یه بالاتر از او هم هست، چرا او یکی نشد نقطه مصامته؟ لذا اینا میگن که نمیشود نقطه را اولین نقطه مصامته در خط نامتناهی فرض کرد. نقطه مصامته این نقطه برخورد دو خط، دقت کنید، نمیشود، چون این خط نامتناهی بالاتر از اون نقطه دیگری هم هست، بالاتر از اون نقطه دیگری هم هست، تا بی نهایت نقاط دیگری وجود داره. لذا روی این خط نامتناهی هیچ نقطه ای اولین نقطه نخواهد بود. این اولین ملاک نداری شما بگی این اول است، چون نامتناهیه. اگه بله خط متناهی بود، رأس او خط میشد اولین نقطه دیگه، بعد نقطه های بعدی میامد. چون خط متناهیست آغاز و پایان داره، ولی شما فرض کردید بود نامتناهیست، خطت نامتناهیه. لذا در خط نامتناهی نمی شود اولین نقطه مصامته در نظر گرفت، لذا لازم میاد که مصامته یعنی نقطه برخورد بدون اول باشد. یعنی اولین نقطه مصامته نتونیم فرض کنیم، و اگر نتونید اولین نقطه مصامته فرض بگیرید، خب این با حادث بودن مصامته ناسازگاره. اگر مصامته یعنی نقطه برخورد، برخورد دو خط حادث زمانی باشد، یا اول زمانی باید داشته باشه یا نه. بله دیگه، حالا دارید میگید من نمیتونم اول زمانی درش در نظر بگیرم، اولین نقطه رو نمیتونم در نظر بگیرم، چون خط فرضیتون نامتناهیه. پس از یه طرف میگید نقطه مصامته نقطه برخورد دو خط حادث زمانیه، از این ور به دلیل نامتناهی بودن خط نمیتونی اولین نقطه مصامته در نظر بگیری. خب یعنی چی؟ یعنی یه حادث زمانی فرض کردی که اول زمانی ندارد، اولین نقطه نمیتونی براش فرض، یعنی اول زمانی ندارد. دقت کردی؟ لذا مجبوری چیکار کنی؟ مجبوری اینطوری بگی، مجبوری بگی که پس باید، یا باید بپذیری که اون کره، فرض حرکت که برای کره کرده بودی، باید بگی که کره محال حرکت کنه، یا باید اینو بگی، بگی آه کره حرکت برای کره محال است، یا باید اینو بگی تا او دوتا خطی که موازی فرض شده بودن همدیگر رو قطع نکنند و نقطه مصامته نیز پدید نیاید، یا باید اینجوری بگی که اصلا از اساس نقطه مصامته حادث نشود. یا اگر نمیتونی بگی حرکت کره محال است، و واقعا هم نمیتونی بگی، چون هر کره ای امکان حرکت دارد، چجوری میخوای بگی محال است؟ حرکت کره نه تنها محال نیست، بلکه واقع شده، همه کره زمین کرات دیگر در حال حرکت هم. دقت میکنی؟ چون نمیتونی بگی که حرکت کره محال است، لذا از اینجا کشف میکنی که او پیش فرض اولیت که فرض یه خط نامتناهی و بعد نامتناهی بود، او غلطه. چون از ابتدا خشت اول رو کج گذاشتی، گفتی که خط نامتناهی داریم، او باعث شد که برسی به این محال ها و تناقض گویی ها. پس معلوم میشه او فرض اولیه شما غلط بوده، لذا خط نامتناهی نداریم، پس بعد نامتناهی هم نداریم. دقت کردین؟ لذا عدم تناهی ابعاد بر اساس استدلال مصامته مستلزم تناقضه. روشنه؟ و انشالله که روشن باشد. دقت کردین چی شد؟ پس نمیتونی بگی که حرکت کره محاله، حرکت کره نه تنها امکان دارد بلکه واقع شده. پس مجبوری برگردی او پیش فرضت رو که خط رو نامتناهی فرض کرده بودی، خط بیرون کره، او رو باید زیر سوال ببری. اونو زیر سوال بری دیگه چی هم لازم نمیاد، تناقضم لازم نمیاد. و تناقض که لازم نمیاد، یعنی آقا فرض نامتناهی بودن ابعاد جهان طبیعت محال است. دقت کردین؟ خب این استدلال بود. حالا شد من متنش رو هم خدمت شما این رو قرار خواهیم داد، متن استدلال رو و حتی اون تصویر رو هم برای شما قرار خواهیم داد، ببینید اون خطی که نامتناهی فرض میشه و اون کره‌ای که کنار این هاست چگونه فرض میشه، اون تصویرش هم انشالله خواهید دید. این توضیحاتی که خدمت شما گفتم و علامه هم همین توضیحات رو، همین تقریر رو از برهان مصامته دارن، با اون مثال و اون تصویر تطبیق بدید، انشالله که این مطلب جا بیفته. چون صرف گوش کردن در براهین ریاضی، اونم براهینی که مبتنی بر اشکال هندسی است، خیلی مطلب رو خوب نمیفهماند. حتما باید اون تصویر رو هم نگاه کنید و ببینید، متن رو نگاه کنید، متن حکم چهارم را، متن برهان مصامته را. قالو گفتند ان الابعاد متناهیتون، ابعاد متناهی است، ابعاد جهان طبیعت متناهی است. و استدلوا علیه به وجوه، بر متناهی بودن ابعاد به وجوه گوناگون استدلال شده. من اوزهها انا نفرض خطا غیر متناه و کره خرج من مرکزها خط موازن لذلك الخط، خط غیر المتناه. تقریرات گوناگونی داره، براهین گوناگونی بر اثبات تناهی ابعاد هست. خود حتی برهان مصامته تقریرهای گوناگونی داره که اینجا علامه یه تقریر رو میگه. او تقریر علامه اینه، علامه میفرماین از واضح ترین استدلال ها بر اثبات تناهی ابعاد جهان طبیعت اینه که ما یه خط نامتناهی رو فرض میکنیم و یه کره‌ای رو فرض میکنیم که خرج من مرکزها خطون، یه کره‌ای رو فرض میکنیم که از مرکز اون کره یه خطی خارج شده است و این خطی که از مرکز اون کره خارج شده موازی با اون خط غیر متناهی است که کنار کره هست، موازن لذالک الخط غیر المتناهی، این خطی که از مرکز کره خارج شده موازی با اون خط غیر متناهی است. فاذا تحرکت الکره تلاقی الخطان به مصادرت اقلیدوس، وقتی که کره حرکت میکنه این دوتا خط که یکی نامتناهی فرض شده و بیرون کره هست و دیگری متناهی فرض شده و از مرکز کره عبور کرده و در واقع قطر کره رو تشکیل داده، این به واسطه قانون اقلیدوس با هم ملاقات میکنن. قانون اقلیدوس رو همه بلدی، قانون اقلیدوس چیه؟ اقلیدوس میگه که دو خط موازی هیچگاه همدیگر را قطع نخواهند کرد. درست میکنیم. ولیکن اگر این دو خط موازی به سمت هم تمایل پیدا بکنن، یعنی از حالت توازی و موازی بودن خارج بشن، دیگه همدیگر رو قطع میکنن. لذا به حسب قانون اقلیدوس اگر کره حرکت بکنه، او خطی که از مرکز کره عبور کرده میاد او خط نامتناهی رو چیکار میکنه؟ قطع میکنه. اینا با هم ملاقات میکنن، یعنی یک نقطه مصامته و برخورد پیش میاد. فصار الخط الخارج من المركز مصامتا للخط غیر المتناهی المفروض بعد ما کان موازی انده. در این فرض که کره حرکت کنه، این خطی که از مرکز کره خارج شده میشه مصامت، یعنی ملاقات میکنه، برخورد میکنه با او خطی که غیر متناهی فرض شده بود بعد اینکه این دوتا موازی بودن، بعد کان ماکان موازی الله، بعد اینکه این خط غیر متناهی موازی با خط متناهی مرکز کره بود، این کره که حرکت کنه دیگه این از حالت توازی خارج میشن و توازی تبدیل به تصامت میشود. تصامت در برابر توازی گفته میشه، دقت کردین؟ مصامته در برابر موازی گفته میشه. موازی دو خطی ان که همدیگر رو قطع نمیکنن، مصامت یا مصامته در فرضی است که دو خط همدیگر را قطع میکنن وقتی که دو تا خط تمایل به سمت هم پیدا کنه، یعنی کج بشن به سمت هم، از حالت اون توازی خارج بشن. ففل خط غیر المتناهی نقطتون به ضروره، چون اینجا یه نقطه مصامته و نقطه برخورد داریم، در خط غیر متناهی به ضروره باید یک نقطه مصامته ای وجود داشته باشه که این اولین نقطه مصامته باشه، اولین نقطه های مصامته باشن. چرا این اول رو برای چی میگن؟ الله میجا توضیح نمیدن، شما اضافه کنید. چرا میگن باید اولین نقطه مصامته باشه؟ چون اینا میگن مصامته حادث زمانیه، هر حادث زمانی باید اول زمانی داشته باشه، اولی داشته باشه، نقطه آغاز داشته باشه. دقت کنید، پس اینو این بالا بنویسید. چون نقطه مصامته حادث زمانی است و هر حادث زمانی باید اول داشته باشه، پس یک اولین نقطه مصامته ای باید پدید بیاد. لکن ذالک محال، لکن فرض اولین نقطه مصامته محال است. چرا محال آقا؟ از لا یمکنو ان یفرز علی الخط نقطه مصامته الا و فوقها نقطه یصامتها الخط قبلها، زیرا ممکن نیست که بر روی خط نامتناهی مفروض، بر روی خط نامتناهی که فرض شده، یه نقطه مصامته، یعنی اولین نقطه مصامته ای باشد، جز این که بالاتر از این نقطه مصامته نقطه ای است که یصامتها الخط قبلها، یه نقطه دیگری است که خط قبلا با او برخورد کرده. یعنی چی؟ یعنی بالاتر از این نقطه مصامته شما میتونید نقطه های دیگری فرض کنید که او خط در اثر حرکت کره او خط با اون نقطه ها چی کرده؟ برخورد کرده. یعنی اولین نقطه مصامته نمیشه فرض کرد. درست کردین؟ چون هر نقطه ای که فرض بشه بالاتر از اون نقطه دیگری هست، چون این نامتناهیه دیگه. متناهی نیست که بگیم انتهای این خط اولین نقطه مصامته است. نامتناهی آغاز و پایان نداره، فرضینه. لذا پس نمیتوان اولین نقطه مصامته فرض کرد. و وقتی نتونیم اولین نقطه مصامته فرض کنیم، فرض اولین نقطه مصامته محال باشد، سوال میشه چرا محال اول؟ بگیم آقا چون حادث زمانی است و نمیشه که بدون نقطه مصامته اول نداشته باشه. پس یا باید بگیم که کره نباید حرکت کنه تا این امر محال لازم نیاد، یا اگر کره حرکت میکنه که میکند، باید بگیم اون پیش فرض ما که خط فرضی رو نامتناهی در نظر گرفته بودیم او غلطه. علامه میگن معلوم میشه که پیش فرض ما غلطه. خب علامه این برهان مسامته رو که تقریر میکنن دیگه هیچ داوری در موردش انجام نمیدن و ظاهرم اینه که ایشون این مسئله را پذیرفتن. ولی خدمتون عرض کردم چه بر اساس اون هندسه فضایی اشکال گرفته میشه بر این، چون این برهان مسامته در فرضی است که شما هندسه تخت رو پذیرید. حالا اینا رو باید مطالعه کنید، نمیخوام خیلی توضیح بدم. و بر اساس هندسه فضایی ایراد اصلا واقعیت خارجی نمیتونه داشته باشه. و چه اینکه حالا ایراداتی که علامه مثلا زاده عمری و دیگران کردن، خود خواجه نصیرالدین طوسی و دیگران، و مقالات علمی پژوهشی خوبی هم نوشته شده الحق و الانصاف، میتونید به اون مقالات هم مراجعه بکنید که این قشنگ خوب جا بیفته این بالاخره این استدلال مصامته چیست. ولیکن ایرادات بر این استدلال وارد است، لذا حالا چون علامه نقد نکردن معنیش این نیست که این نقد ندارد. خود شما یک مطالعه پژوهش محور بکنید تو اون مقالات علمی پژوهشی، قشنگ اون نقدها را ببینید. و قد اقیم علی استحاله وجود بعد غیر متناهن براهین اخر، بر این که وجود بعد نامتناهی محال است براهین دیگری اقامه شده، مثل برهان تطبیق، برهان سلمی، برهان ترسی که شیخ اشراق چی کرده، حالا علامه جسم نمیبره، اینها رو آوردن پایین است، برهان حفظ النسبه، اینها رو اقامه کردن برای اینکه بگن ابعاد جهان طبیعت نامتناهی نیست بلکه متناهی است. و همه این براهین ایرادات جدی دارد، در واقع استدلالن، اینا برهان نیستند. میتونید تک تک اینها رو مراجعه بکنید، چون دیگه اینجا علامه توضیح ندادن ما به خاطر دیگه سهولت و سادگی مباحث نمیخوام پیچیدش بکنیم و گیج کننده بشه، چون اینها همه براهین ریاضی است، باید با شکل ببینید و در همون مقالات اینها اگر نگاه بکنید با تصاویر اینها توضیح داده شده و میتونید مراجعه بکنید. خب حکم چهارم به پایان رسید. حکم پنجم در مورد وجود خلا هست، که آیا خلا امکان دارد تحقق داشته باشه از منظر فلسفی یا خیر. در مورد اینکه خلا چیست، اختلاف دیدگاه های میان حکما و متکلمان به چشم میخوره. ولیکن اون چی که حالا نظر مشهور هست و میشه به عنوان یه وجه جامع همه این تعاریف در نظر گرفت، اینه که بیایم بگیم خلا یعنی فضایی که از هر جوهری خالی است. البته شاید تعبیر دیگری هم داشته باشیم، اون رو هم به این معنا بگیم، بگیم خلا فقط یه معنای جامع دارد، اونم به معنای فضای خالی از ابعاده که تنها در وهم انسان وجود پیدا کرده. یعنی این توهم و وهم انسان است که یک فضای خالی را در نظر میگیرد و تصور میکند که خالی از هر جوهری است. خلای به این من، البته اینم بد نیست بدانید که آقا اون کسایی که قائل به تناهی ابعاد عالم هستند، اونها میگن که آقا ما به یک نقطه ای میرسیم در جهان طبیعت که دیگه بعد از این نقطه هیچ جسمی موجود مادی نیست. بعد میگیم خب چی هست، خلا هست یا ملا؟ ملا یعنی پر، خلا یعنی خالی. میگن در خارج از جهان طبیعت نه خلا هست نه ملا. کیا میگن؟ کسایی که قائلن ابعاد جهان طبیعت محدود و متناهی است، که ما گفتیم نمیپذیریم و اون براهینی هم مخدوش هستن، همه براهینی که قامه شده. لذا او کسایی که اینجوری میگن، میگن آقا خارج از جهان طبیعت، خارج از این ابعاد که متناهی و محدودن، نه خلا هست نه ملا. چرا؟ چون خلا و ملا، خالی بودن و پر بودن، شأن جسمه. شما خلا و ملا رو در کجا؟ در جایی که پای جسمی در میان باشه. اگر یک فضایی فرض بشود که جسم آن را مشغول کرده باشد، یعنی پر از جسم باشد، اینو میگن ملا. ولی اگر فضایی فرض بشه که خالی از هر جوهری، هر جوهر جسمانی باشه، اینو بهش میگن خلا. لذا خلا و ملا در جایی فرض میشود که پای جسمی در میان باشد. حالا اگر ما قائل به متناهی بودن ابعاد جهان طبیعت بشیم، چون بیرون از اون ابعاد جسمی نیست، لذا نه خلا میشه گفت نه ملا میشه گفت. دقت کردید؟ گویی اینها خلا و ملا را از باب ملک و عدم ملکه دانستن. میگن آقا ملک و عدم ملکه در جایی معنا دارد که یک موضوعی باشد و شأنیت اتصاف به این ملک را داشته باشد تا ما بتونیم بگیم عدم ملکه. خب این رو حالا خیلی نمیخوایم بپردازیم. اون طبق نظر مشهور خلا یعنی فضایی که از هر جوهری خالی است. البته در این نهای علامه خلا رو تعریف نکردن، ولیکن در بدایه خلا رو همین گونه تعریف میکنن. میگن خلا یعنی فضایی که از هر جوهری خالی باشد. این خلا به این معنا محاله. چرا؟ الله می‌فرمایند لازمه چنین معنا، یعنی لازمه خلا به این معنا که فضایی داشته باشیم که هیچ جوهر جسمانی در او فضا نباشد، لازمش اینه که ما بودی داشته باشیم بدون این که اون بود قائم به یک موضوعی باشد. خب بود کمیته، حالا قبلش بحث کردیم دیگه، بود از احکام کمیته. اگر بود کمیت باشد، کمیت هم عرض باشد، هر عرضی در تحقق خودش نیاز به یک جوهری دارد. لذا اگر بگیم خلا وجود دارد، یعنی فضایی داریم که از هر جوهری خالی است، لازمش اینه که قائل شده باشیم به یک بعدی، به یک بعد که کمیت است، بدون اینکه در واقع جوهری باشد که این بعد که کمیت قائم به اون جوهر باشد. و شما میدانید از تحقق عرض بدون جوهر، یا بگید کمیت بدون جوهر و جسم، محال است. دقت کردیم؟ البته علامه میفرمایند که در بحث عین ما از این مطلب سخن خواهیم گفت، در اون مبحث مربوط به عین، اگرچه اونجا هم خیلی به بحث خلا نمیپردازند. ایشون اونجا فقط یکی از دیدگاه‌های درباره مکان رو که مال ملا صدراست و ملا صدرا بر این باورند که مکان بعد مجرد هست، او رو اونجا مطرح میکنن و ظاهرا میان خلا و بعد مجرد تفاوت هست. لذا همان گونه که استاد فیاضی در تعلیقشون گفتن، ظاهرا ایشون تو بحث عین به این مبحث خلا هم نپرداختند. حالا دیگه اونجا گفتن ولیکن دیگه فراموش شده که به بحث خلا بپردازن. و اگر منظورشون از خلا همون بعد مجرد باشد، الحق و الانصاف اینها رو میشه از هم جدا کرد. شما اونجا انشاءالله توضیح خواهیم داد بود مجرد در مورد مکان که برخی مثل ملا صدرا گفتن به چه معنیست. خب الخامس ان الخلاء و لازمه قیام البعد به نفسه من دون معروض یقوم به محال. خلاء و که لازمه اش قیام بعد، یعنی کمیتی به نام بعد، به نفسه به صورت مستقل بدون اینکه معروض و جوهری داشته باشد که قائم به جوهر و معروض باشد، محال است. و سیعت الکلام فی بحث العین که فیه تأملون، که در بحث عین چنین چیزی نیامده است. از سادس، ششمین و آخرین حکم از احکام کمیت مربوط به عدد میشه، یعنی مربوط به کم منفصل میشه، از اون احکامی که مختص کم منفصل هست. ایشون میفرمایند که عدد نامتناهی است، به این معنا که عدد متناهی نیست به صورت سالبه محصله. ایشون تعبیر میکنه، حالا خواهیم گفت که فرقش چی با موجب این معنی. ایشون میفرماین عدد متناهی نیست. چرا؟ چون شما هر عددی را که فرض بکنید در این سلسله اعداد، بالاتر از او هم میتوان فرض کرد. هر مرتبه از عدد که در نظر بگیرید، ممکنه که یه چیزی بر روی اون مرتبه بذارید، اضافه کنید. هر چی 100 میلیارد، 100 تریلیارد، نمیدونم بیلیون، تریلیون، اینا چیزای اسمای خاصی دارن، مثلا بلد نیستیم اینا رو. هر چی که روی اینا شما بذارید، باز هم بالاتر از اون میشود فرض کرد. پس مراتب اعداد به جایی نمیرسد که دیگه اعداد در اونجا یا سلسله اعداد در اون مرتبه به پایان برسه، بگیم بالاتر از این دیگه مرتبه ای نیست. مگه اینکه خود ما در اعتبار ذهنی دیگه اعتبار نکنیم. مثلا بگیم آقا ما دیگه نهایت عدد رو چی در نظر میگیریم؟ مثلا میگیم 100 تریلیارد، تمام. دیگه بالاتر از این رو در نظر نمیگیریم. خودمون اعتبار نمیکنیم، نه اینکه نمیشود در نظر گرفت. دقت میکنید؟ هر مرتبه از عدد رو که شما در نظر بگیرید، میتونید یکی بذارید روش، اضافه کنید. لذا به این معنا عدد متناهی نیست. این معنای از نامتناهی بودن اعداد رو علامه میفرمایند بهش میگن نامتناهی لایقفی. یعنی عدد متناهی نیست به این معنا که به مرتبه‌ای برسیم از اعداد که دیگه اوجا اعداد متوقف بشن و بالاتر از اون معنا نداشته باشه. نه خیر، چنین چیزی نداریم. هر مرتبه‌ای از عدد که فرض کنیم، میتونی یه چیزی بهش اضافه کنی و بالاتر از اون فرض بشه بعد. خب ولیکن اون چی که مهمه اینه که بدانید این سلسله اعداد، این که ما میگیم نامتناهیان، منظورمون نامتناهی بالفعل نیستن. دقت کردین؟ اگر منظور از اعداد و سلسله اعداد سلسله بالفعل اعداد باشه، سلسله بالفعل اعداد متناهی است. به بیان ساده تر، اونی که گفتیم نامتناهی، سلسله بالقوه اعداد، یعنی سلسله فرضی. هر مرتبه از عدد که فرض بکنی، بالاتر از اون میشود فرض کرد، یک واحد بهش اضافه کن. دقت میکنی؟ یعنی نامتناهی بودن در مورد اعداد به معنای نامتناهی بودن بالفعل سلسله اعداد نیست. از سلسله اعداد هر کدوم که فعلیت پیدا کنه، یعنی وجود پیدا کنه، متناهی خواهد بود. مثلا شما خب عدد کمیت دیگه، عدد که خود به خود وجود پیدا نمیکنه. عدد بخواد وجود پیدا بکنه به تبع چی وجود پیدا خواهد کرد؟ به تبع موجودات و معدودهای خودش وجود پیدا میکنه. دقت میکنی؟ لذا سلسله اعداد اونی که بالفعل هستن اونها چی خواهند بود؟ متناهی خواهند بود. البته یک نکته ظریفی را استاد مصباح یزدی آیت الله مصباح در تعلیقه عربیشون میگن و در واقع قابل تأمل هست، اونم اینه که اگر ما آمدیم گفتیم ابعاد جهان طبیعت نامتناهی است و موجودات موجود در جهان طبیعت نامتناهی اند، یعنی اگر ما معدودها را که همان موجودات خارجی اند نامتناهی دانستیم، او وقت دیگه باید قبول کنیم که عددم که عارض بر اون معدود می شود یه هم بالفعل نامتناهی خواهد بود. دقت کردیم؟ یعنی اگر کسی قائل به تناهی ابعاد جهان بشه، جهان طبیعت، او نهایتاً یا مثلا قائل به متناهی بودن موجودات مجرد بشه، او میتونه بگه که از سلسله اعداد بالفعل نمیتونن نامتناهی موجود بشن. ولیکن اگر کسی آمد گفت که در جهان طبیعت ابعاد نامتناهی هست و ما گفتیم قول حقم همین هست، یا در عالم مجردات نامتناهی هست که خود علامه گفتن عدد از اون کمیت هاییست که هم به مجردات نسبت داده میشن به مادیات، اگر این حرفو زدیم گفتیم آقا موجودات جهان هستی که ظهور خدای نامتناهی هست اینها هم نامتناهی هست، اون وقت معدودها و موجودات نامتناهی خواهیم داشت و عدد هم به تبع اینها نامتناهی خواهد بود، مگر آنکه سخن دیگری بگوییم و بگیم عدد از سنخ معقول ثانی است نه معقول اولی، و بحث دیگری است که حالا اونجا میشود مباحث رو مطرح کرد. باز هم پذیرفت که آقا به این معنا هم عدد میتواند بالفعل نامتناهی باشد. اینو روش تأمل بکنید خواهشن. این نکته استاد مصباح نکته ظریفی است و در واقع نقدی است بر سخن علامه طباطبایی که آقا شما چرا میگید که ما سلسله اعداد رو نمیتونیم بالفعل نامتناهی داشته باشیم؟ اگر اعداد عرض باشن و در ضمن معدود تحقق پیدا بکنن و ما قائل بشیم که موجودات خارجی که معدود اعداد هستند نامتناهی اند، اعداد که کم عارضه بر اونها میشن به تبع موجودات نامتناهی نامتناهی خواهند بود. نکته ظریفی است که در تعلیقه استاد مصباح خوب بهش اشاره شده، تعلیقه های دیگه این نکته رو بهش اشاره نکردن. لذا روش تأمل بکنید آقا، ضرر ندارد این مباحث رو انسان روش تأمل بکنند. خب ولیکن علامه اینجا میفرمایند که این که ما گفتیم سلسله اعداد نامتناهی هن، منظورمون نامتناهی بالقوه و فرضی است، نه اینکه منظورمون این باشد که سلسله اعداد نامتناهی بالفعل باشند. نه خیر، ما نمیگیم نامتناهی بالفعل هن. لذا علامه میگن که پس نتیجه میگیرن در واقع میفرماین که نامتناهی بودن اعداد رو که ما در واقع میایم بخشید اینجوری بگم، متناهی بودن اعداد رو وقتی ما میایم سلب میکنیم، این سلب ما به نحو سالبه محصله هست نه به نحو موجبه معدوله. به بیان ساده ما میتونیم دو جور تعبیر کنیم: یک، عدد متناهی نیست، این تعبیر سالبه محصله است. دو، عدد نامتناهی است، یا بگید عدد غیر متناهی است، این تعبیر تعبیر موجبه معدول است. علامه میفرمایند که وقتی ما میگیم عدد متناهی نیست به نحو سالبه محصله میگیم، لذا بالا فرمودن ان العدد لیس به متناهن، یعنی عدد متناهی نیست، سالبه محصله است. ولیکن اگر اومدی به صورت موجبه معدول گفتی عدد نامتناهی است، اون وقت معنیش اینه که عدد بالفعل نامتناهیه. شما از موجبه معدول چی میفهمید؟ وجود موضوع رو. قبلا در مباحث امکان با هم بحث کردیم، گفتیم که آقا تفاوت موجبه معدول با موجبه با سالبه، تفاوت موجبه معدولت المحمول با سالبه محصلت المحمول در چیه؟ تفاوت در اینه اگر شما اومدید
قضیه رو به صورت سالبه محصله به کار بردی. در سالبه محصله مثل چی؟ مثل سنگ انسان نیست، یا بگید انسان سنگ نیست، اینا سالبه محصله است. یا مثلا گفتید که سیمرغ حیوان درنده نیست، در سالبه محصله گفته میشه که این سالبه محصله هم با وجود موضوع میسازد و هم با نبود موضوع، عدم موضوع میسازد. مثلا اونجایی که میگه انسان سنگ نیست، خب این اینجا تو این قضیه سالبه محصله انسانی هست و سنگ بودن رو ازش سلب میکنید. یعنی اینجا انسان که موضوع قضیه سالبه محصله است موجوده در خارج. ولیکن وقتی میای میگی سیمرغ حیوان درنده نیست، اینجا موضوع قضیه معدومه، یعنی سیمرغی نیست که حالا بخواد حیوان درنده باشد یا نباشد. لذا در جایی که موضوع سالبه محصله معدومه اصطلاحا میگن سالبه به انتفاع موضوع. خلاصه این که سالبه محصله هم با وجود موضوع سازگار است هم با عدم موضوع، ولیکن موجبه معدوله فقط با وجود موضوع سازگاره. یعنی وقتی شما میتونید سالبه محصله را تبدیل کنید به موجبه معدولت المحمول که موضوع قضیه سالبه محصله وجود خارجی داشته باشه. مثلا تو همین دوتا مثالی که خدمتون عرض کردم، شما میتونید قضیه سالبه انسان سنگ نیست رو تبدیل کنید به موجبه معدولت المحمول و بگید انسان غیر سنگ است. این کار رو میتونید بکنید. چرا؟ چون انسان وجود خارجی داره. ولیکن نمیتونید قضیه سالبه سیمرغ حیوان درنده نیست رو تبدیل کنید به سیمرغ غیر حیوان درنده است. چرا؟ چون اصلا سیمرغ وجود خارجی نداره. وقتی سیمرغ وجود خارجی نداشت، او سالبه محصله سیمرغ حیوان درنده نیست رو نمیتوان به موجبه معدولت المحمول تبدیل کرد، چون در موجبه معدولت المحمول شرط اینه که موضوع وجود داشته باشد و سیمرغ در خارج وجود نداره. روشنه؟ حالا بیاید تو بحث، این مقدمه رو بذارید کنار، بیاید تو بحث. وقتی میگیم عدد متناهی نیست، خب سالبه محصله است. ولی وقتی میگیم عدد نامتناهی است، علامه میفرمان گویی گفته اید که سلسله اعداد بالفعل نامتناهی هستند. وقتی میگه عدد نامتناهی است، دقت کردین؟ وقتی میگه عدد نامتناهی نیست، گویی نامتناهی بودن را برای سلسله فرضی اعداد در نظر گرفتید. ولیکن وقتی میایید میگید عدد نامتناهی است به صورت موجبه معدولت المحمول، گویی نامتناهی بودن را به صورت بالفعل برای سلسله اعداد در نظر گرفتید. این تعبیر علامه است. پس ما باید طبق سخن علامه چجور تعبیر کنیم به صورت سالبه محصله؟ ما باید بگیم عدد متناهی نیست، نباید بگیم عدد نامتناهی است. چون اگر به صورت موجبه معدولت المحمول بگیم، این توهم رو ایجاد میکنه. این معنا رو بگید، توهم هم نگید، بگید این معنا را میرساند که سلسله نامتناهی اعداد بالفعل نامتناهی هم. ولیکن بد نیست او تعلیقه استاد فیاضی رو یک نگاه بکنید. ایشون یک نقد وارد بر علامه دارند، این نقدی میکنن این سخن علامه رو، به نظر نقدشون وارد هست. اونم اینه که آقا ما در جایی شما میتونید بین سالبه محصله و موجبه معدولت المحمول فرق بذارید، مثلا بگید این نمیشه اونجوری تعبیر کرد، مثلا سالبه محصله رو نمیتونید موجبه معدوله تعبیر کنید، که موضوع قضیه سالبه محصله وجود خارجی نداشته باشه. الان توضیح دادم خدمت. ولیکن اگر موضوع قضیه وجود داشته باشد، وجود خارجی، مثل عدد متناهی نیست که موضوع قضیه سالبه که عدده وجود داره، در اینجا تفاوتی بین سالبه محصله و موجبه معدوله نخواهد بود. یعنی همون معنایی که از عدد متناهی نیست شما میفهمید، دقیقا همونیست که از عدد نامتناهی است میفهمید. پس اینکه شما میخواید بگید اعداد، سلسله اعداد بالفعل نامتناهی نیستن، او دلیل دیگری دارد. بله، مثلا اونم این که خودتون فرمودید، استدلال میارن ایشون، میفرماین که علامه میفرماین چرا سلسله اعداد بالفعل نامتناهی نیستن؟ بله، دلیلشون چیه؟ علامه میفرماین که دلیلش اینه که اگر سلسله اعداد بالفعل نامتناهی باشن، به این معنایی که بالفعل نامتناهی هن، اون وقت نمیتونیم به سلسله اعداد بگیم کل، نمیتونیم مجموع بگیم بهش. یعنی اصطلاح کل و مجموع در مورد سلسله نامتناهی بالفعل اعداد معنا نداره، در حالی که شما میگید مجموعه اعداد، کل اعداد. این مجموعه اعداد رو مگه میگید؟ مثلا میگید مجموعه اعداد حسابی، تو ریاضی خوندید ها، مجموعه اعداد مثلا اعشاری مثلا. بله، اصطلاحات مختلفی داریم دیگه برای اعداد، مجموعه درست میکنیم. علامه میفرماین اگر اعداد بالفعل سلسله نامتناهی داشته باشن و نامتناهی بودن سلسله اعداد بالفعل باشد، اون وقت نمیشود تعبیر مجموع یا کل را برای اعداد به کار برد، زیرا تعبیر کل و مجموع مستلزم اینه که اون کل اعداد چی داشته باشن؟ آغاز و پایان داشته باشن. کل و مجموع یعنی یه سلسله ای رو در یه جمع، یه جمع کردید یه جا، یعنی آغازی دارد و پایان، در حالی که ما میخوایم بگیم اعداد پایان ندارن، منتها بالقوه نه بالفعل. دقت کردیم؟ همچنین اشکال دیگری هم هست. الله میفرماین که اگر بگیم اعداد بالفعل نامتناهیان، او وقت نسبتهای کسری رو نمیتونیم به اعداد نسبت بدیم. مثلا نمیتونیم بگیم نصف، ثلث، ربع. خب شما 1,000,000,000 رو نصف دارد یا ندارد؟ بله. مثلا 100,000,000,000 1,000,000,000,000 میشه 500,000,000,000. ثلث 1/3 داره یا نداره؟ بله. 1/4 داره یا نه؟ بله. درست کردیم؟ پس در مورد نامتناهی بالفعل نمیشه نصف، ثلث و ربع به کار برد، چون نصف یک چیز از خودش کوچیکتره و وقتی که از خودش کوچیکتر باشه یعنی محدوده. دقت میکنی؟ دو برابر محدودم محدوده. پس او عددی که شما فرضاً میگید نامحدوده، آخرین سلسله اعداد مثلا، آخرین مرتبه اعداد، همین که بگی نصف دارد میشه محدود. به بیان دیگر اگر یک عدد غیر متناهی داشته باشیم، لازمه غیر متناهی بودنش اینه که نسبتهای کسری در اون عدد راه نداشته باشه، در حالی که این نسبت‌های کسری در هر عددی راه دارد. هر عددی نصف دارد، 1/2 دارد، 1/3 دارد، 1/4 دارد، 1/5 دارد و الی ماشاءالله. لذا گوی علامه میخوام بگن که نامتناهی بودن عدد با عدد بودنش سازگار نیست، چون هر عددی نصف و ثلث و ربع و اینا دارد، پس نمیتونیم بگیم اعداد نامتناهی هم. دقت بکنید او تأملی را که از تعلیقه استاد مصباح خدمتون عرض کردم، روش تعمل بکنید، انشالله مطالعه بکنید، ببینید به چی میرسید که آقا اگر گفتیم معدودها و موجودات هستی نامتناهیان، اونا بالفعل نامتناهیان، اعداد هم اصطلاحا بالفعل نامتناهی خواهند بود. خب متن رو نگاه کنید. السادس ان العدد ليس بمتناه، عدد متناهی نیست. معنای این که عدد متناهی نیست چیه؟ و معناه انه لا توجد و توجد و مرتبه من العدد الا و يمكن فرض ما يزيد عليها. معنیش اینه که هیچ مرتبه ای از عدد موجود نمی شود جز این که ممکن است فرض بشه چیزی بالاتر از اون مرتبه. ما يزيد عليها، فرض بکنیم چیزی را که اضافه میشه بر اون مرتبه از عدد. و کذا فرض ما يزيد على زاد، همچنین دوباره میتونیم بر اون چیزی که زائده یه چیزی اضافه هم دوباره بکنیم. مثلا آخرین مرتبه عدد بگیم یه یک میتونیم روش بذاریم، دوباره رو اون یکه یه یک دیگه روش بذاریم، همینطور ادامه پیدا کنه سلسله. ولا تقف السلسله تو، و این سلسله اعداد متوقف نمیشه حتی تنقطع بانقطاع الاعتبار، مگر اینکه خود شما اعتبار نکنی بالاترین عدد رو، یعنی بگی آقا ما تا اینجا کافیه برامون، در ذهن در نظر نگیری. اعتبار وقتی میگیم یعنی ظرف ذهن خودت، اگر بالاتر از عدد عددی دیگری فرض نگیری، او بله اونجا اصطلاحاً اعتبار شما متوقف شده، نه سلسله اعداد. و یسمی غیر المتناهی اللایقفی، این عدد را بهش میگن عدد، نام سلسله اعداد چی میگن؟ نامیده میشه این نوع نامتناهی بودن اعداد، اصطلاحاً نامتناهی که به اعداد نسبت داده میشه بهش میگن نامتناهی لایقفی، یعنی اون نامتناهی که در هیچ جایی متوقف نمیشه. ولا یوجد من السلسله ها، حالا بخش دوم، آیا ای که میگیم اعداد نامتناهیان بالفعل نامتناهیان سلسله اعداد؟ از اینجا الان فرو خیر و لا یوجد من السلسله دائما بالفعل الا مقدار متناهن. از سلسله اعداد همیشه هیچ چیزی بالفعل وجود خارجی نمییابد جز این که مقدار متناهی و محدود. یعنی سلسله اعداد بالفعل نمیتونن وجود خارجی داشته باشن، یعنی اون اعدادی که بالفعل وجود پیدا کردن سلسله این اعداد همیشه محدود و متناهی است. البته اون تعمل رو خدمت شما عرض کردم که این در فرضی است که شما معدودها و موجودات جهان طبیعت و ماورای طبیعت رو محدود بدانید و بگید تا اینجا دیگه عالم تمام میشه، از اینجا به بعد چیزی نیست، نه خلأ نه ملأ، همان گونه که قائلان به تناهی ابعاد میگن. ولیکن اگر کسی آمد گفت خیر معدودها و مراتب هستی و موجودات محدود نیستن نامحدودن، خب اعدادم که عارض بر اونه به تبع اونها نامحدود خواهند بود، بالفعل هم نامحدود خواهند بود. و ما یزید علیه فهو فی القوه، هر چیزی که بر این مقدار متناهی افزوده میشه در قوه هست، یعنی ما میتونیم اضافه کنیم به صورت بالقوه و فرضی میتونیم بر این مقدار، یعنی بر اعداد میتونیم اضافه کنیم. پس وقتی میگیم سلسله اعداد نامتناهیان، یعنی ما یزید و علیه میتونیم داشته باشیم، چیزی رو میتونیم بهش اضافه بکنیم، یعنی چی؟ یعنی بالقوه متناهیان، نه بالفعل. فلقوه یعنی بالقوه، بالقوه متناهیان. پس سلسله اعداد، ببخشید، بالقوه نامتناهیان، اشتباه تعبیر کردم. پس وقتی ما میگیم سلسله اعداد نامتناهیان و به یه جایی متوقف نمیشن، منظورمون بالقوه است، نامتناهی بالقوه و فرضیه، نه نامتناهی بالفعل. اگر بخواد اعداد فعلیت پیدا کنن، سلسله اعداد وجود پیدا بکنن، او متناهی خواهد بود. و اما ذهاب السلسله بالفعل الى غیر النهایه الا نحو العدول دون السلب التحصیلی فغیر معقول. ولیکن این سلسله اعداد که به صورت بالفعل بخواد تا بی‌نهایت پیش بره، به صورت موجبه معدولت المحمول، نه به صورت سالبه محصله، این غیر معقول است، یعنی حرف عاقلانه ای نیست. دقت داشته باشین که وقتی شما تعبیر اینجوری تعبیر میکنی عدد نامتناهی است، علامه میفرمایند که این موجبه معدولت المحموله و این معنا رو میرسونه که این نامتناهی بودن اعداد بالفعل. لذا علامه میفرمایند که اگر میخوای سخن از نامتناهی بودن اعداد به میان بیاری، به صورت سالبه محصله بگو، بگو عدد متناهی نیست، به صورت موجبه معدولت المحمول نگو، نگو عدد نامتناهی است. چون اگر اینو بگی چه معنایی رو میرساند؟ این معنا رو که سلسله اعداد بالفعل نامتناهی هست، در حالی که سلسله اعداد بالفعل نامتناهی نیستن. فلا کل ولا مجموع لغیر المتناهی به حاضر معنا، اگر سلسله اعداد نامتناهی به این معنا باشن، یعنی نامتناهی بالفعل، دیگه کل و مجموع برای اعداد معنا ندارد، نمیشه گفت مجموعه اعداد فلان، در حالی که ما برای اعداد مجموعه در نظر میگیم. ولا تحقق فیه لشیء من النسب الکسریه، و اگر سلسله اعداد بالفعل نامتناهی باشن، دیگه هیچ عددی نخواهد، دیگه معنا ندارد که در اون عدد، یعنی بالاترین مرتبه عدد که بگید نامتناهی است، دیگه نسبت های کسری معنا نخواهد داشت، مثل یک دوم، یک سوم، یک چهارم. و اگر در هر کدوم از مراتب اعداد یک دوم، یک سوم، یک چهارم معنا داشت، معنیش اینه که عدد متناهی هم، معنیش اینه که او عدد بشد متناهی، و اگر متناهی باشه میتونی بگی یک دوم، یک سوم، یک چهارم. دیگه آقا فیه تأملون و حسب آن تعلیقهی که از استاد مصباح نقل کردم، تأملش با خود شما. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. تا ابتدای فصل 11 فلکیفه و نقسامه الاولی.